كيف يبغي أمركم؟ قال عليه السلام: يتعلم علومنا فيعلمها النصر. سمعت تلك التهنئات بلادته التي صنع الحجاج عليها موسى رضا عليه السلام خدمته حضرت ولي عامر صاحب العام أجل الأفضل فرجه الشريف فتعزيز تهنئة خدمة عزيزان خیلی مقدم عرض میکنم بگم عزیزان ما در این نشست به اینکه ما رو همراهی کردید تا این نشست علمی رونق و گرمای یک نشست علمی رو به همراه داشته باشیم. ابتدا حدوداً تا ساعت 7:10 صحبت های حضرت استاد آیت الله دکتر رضای تهرانی با موضوع عرفان مثبت، عرفان منفی که استفاده میکنیم از بیانات شیوا و مطالب نقضشون که به حق هم همچنین است. حالا عزیزانی که حضرت استاد رو میشناسند کتابی دارن حضرت استاد به نام سیر و سلوک تردینو در عرفان عملی شیعی که این کتاب به حق کتاب بدیعی است در زمینه عرفان با توجه به اینکه ایشون از یکی از برجسته‌ترین شاگردان حضرت آیت الله علامه جوادی آملی حفظ الله تعالی هستند. مطمئناً در زمینه عرفان و فلسفه بسیار میتونن به تمام اندیشمندانی که طالب این علم عموم هستند استفاده بسیار مفید و ارزشمندی بدن. با توجه به تبحر ایشون در عرفان و فلسفه، این بحث عرفان مثبت، عرفان منفی و بیانات شیوای ایشون که همیشه در درسشون و در سخنرانی هاشون نشست های علمیشون همیشه بیان بسیار رسایی دارن، بحث بسیار مفیدی خواهد.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. قال الامام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام: المعرفت و دهش و الخلوف و منها عتش. تبریک عرض میکنم میلاد عالم اهل بیت آقا علی بن موسی رضا علیه السلام رو، امامی که در میان معصومین ما بعد از علی ابن ابی طالب سید الاوصیا هیچ معصومی مطالب معرفتی به اندازه آن حضرت از وجودشان مترشح نگردیده. امیدوارم انشاءالله در کنار مسجد شریف آن حضرت و با رأفت بی بدیل اون حضرت در راه کمال بیش از پیش موفق بوده باشیم. بحثی که قرار بنده در خدمت دوستان و عزیزان باشم در این وقت مختصر با عنوان عرفان مثبت و عرفان منفی مورد توجه و دقت قرار میگیره. به زائقه‌ای که حالا حقیر در همه این گونه مجلس دارم ابتدا مقدماتی رو خدمت رفقا عرض میکنم، بعد هم به صلب موضوع و اصل بحث خواهم پرداخت. معنایی که ما از عرفان مثبت اراده میکنیم در این بحث عرفانی است که هم قابل دفاع است و هم ضرورت ترویج دارد. و در مقابل معنایی رو که از عرفان منفی اراده می کنیم در این بحث، یعنی عرفانی که هم قابل نقد است و هم ضرورت اصلاح و یا در صورت عدم امکان اصلاح ضرورت طرد دارد، باید کنار گذاشته بشیم. در حقیقت داریم اصطلاح می سازیم، چون عرفان مثبت و عرفان منفی دارای اصطلاح و عرف خاص نیست. ما برای او داریم اصطلاح سازی می کنیم، اون هم در همین بحثی که در خدمت عزیزان هستیم. قهرن جای این سوال مطرحه که آیا اصولا تعبیر عرفان منفی یه تعبیر پارادوکسیکال یا خود متناقض نیست؟ آیا عرفان میتواند منفی باشد؟ پاسخ این سوال این است که اگر عرفان رو به معنی مطلق گرایش به غیب و به کشف غیب معنا کنیم، تناقضی در کار نیست. اما اگر عرفان رو به معنای معرفت الله بگیریم، البته متناقض است. معرفت الله منفی معنا ندارد. اگر منفی است، معرفت الله نیست. اگر معرفت الله است، جنبه سلبی ندارد و منفی نیست. پس ما معنای اول رو بیشتر مد نظر گرفته ایم که تقسیم کردیم به عرفان مثبت و عرفان منفی، یعنی عرفان رو بیشتر به معنای مطلق گرایش به کشف غیب در نظر میگیریم. مطلب دیگر که به عنوان مقدمه عرض میکنم ضرورت این بحث، وجوه ضرورت رو این گونه میشه برشمرد. اولا عرفان به فطرت بشری گره خورده است. امور فطری نادیده انگاشتنی نیست، قابل تحریف هست اما قابل نفی مطلق نیست. امور فطری چون با انسان گره می‌خورد، در سرنوشت زندگی آدمی نقش دارد، هم در این دنیا هم در آن دنیا. قهرن اگر به تحریف یا انحراف کشیده شد، انسان و انسانیت خسارت می‌بیند. این که امیرالمومنین علیه السلام هدف اصلی بعثت انبیا را لیثیروا لهم دفائن العقول، برای اثاره و برانگیختن دفینه‌های عقول معرفی کرد، به همین جهت است که اگر امور فطری به انحراف و تحریف کشیده شد، انسانیت در معرض خطر قرار می‌گیرد. این وجه اول. وجه دوم، با نادیده گرفتن این بحث، انسان شناسی که موضوع علوم انسانی است ناقص مطرح میشه. اگر بحث عرفان و گرایش به غیب و به کشف غیب امر فطری است و این نادیده گرفته شد، ما انسان شناسیمون ناقصه و قهرن موضوع علوم انسانیمون پیراسته و پالایش شده نیست. وجه ضرورت سوم، اعتقاد بران است که اگر این بحث نادیده انگاشته بشه، دین شناسی ما هم ناقص خواهد بود. یعنی بدون شک بخشی از همه ادیان الهی عرفان است. حالا در بعضی از ادیان پررنگتر مطرح میشه مثل مسیحیت، در بعضی از ادیان کمرنگتر مثل یهودیت، ولی به هر حال دینی که از این بود از ابعاد خالی باشه و استناد به حق داشته باشه، که معمولا در ادیان ابراهیمی متجلی است، نداریم. پس اگر دین شناسی ما بخواد ناقص نباشه، حتما باید این بحث مورد عنایت قرار بگیره. وجه ضرورت چهارم، موقعیت فعلی است که ما در جهان امروز داریم، به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران. در جهان، در منطقه، در ایران بحث عرفان و عرفانگرایی اهمیت مضاعفی یافته و در همین راستاست که عرفانهای منفی رقیب خودنمایی می کند، عرفانهای نوظهور، عرفانهایی که به نام عرفان‌های وارداتی امروز شناخته میشه. لذا اصل بحث ضرورتش قابل تردید نیست. مطلب دیگر باز پاسه یک سؤال: آیا ما عرفان‌های مثبت داریم یا نه؟ عرفان مثبت به مانند صراط مستقیم یکی بیش نیست. مستحضرید مرحوم علامه طباطبایی در المیزان نظریه ای دارن تحت عنوان صراط مستقیم. این نظریه بعد از انقلاب توسط بعضی از روشن فکران نقادی شد، مقاله نوشتن صراط های مستقیم. حالا نقد ها وارد بود یا نه حرف دیگری است. این سوال جای طرح دارد که آیا عرفان مثبت مثل صراط مستقیم همواره یکی است و عرفان های منفی متعدد و گونه گون، یا نه ما عرفان های مثبت هم میتوانیم داشته باشیم و لذا گفتن مثلا از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق. پاسخ این سوال این است که اگر ما شریعت را روح کلیش رو در نظر گرفتیم و او رو واحد دانستیم که ان الدین عند الله الاسلام و قهرن طریقت زیر مجموعه این شریعت را هم واحد انگاشتیم، یعنی روح کلی طریقت رو در نظر گرفتیم، ما یک عرفان مثبت بیشتر نخواهیم داشت. حالا این عرفان موسوی باشد، عیسوی باشد، محمدی باشد، فرقی نمی‌کند. عرفان واحدی است. اما اگر به خصوصیات و جزئیات دقت کردیم و طبیعی است که در خصوصیات و جزئیات لااقل ما ادیان حقی داشتیم، مثل این ادیان ابراهیمی که نام بردم، قهرم میتوانیم بگیم عرفان‌های مثبت متعددی داریم. یک عارف عیسوی یا عارف موسوی با یک عارف مسلمان در عمل کرد شرعی خود و طریقتی خود اختلافاتی دارند که این اختلافات جزئی است، در اون روح کلی نیست. پس زاویه دید رو هر گونه در نظر بگیریم میتوانیم نظر بدیم که آیا عرفان مثبت واحد است یا متعدد. اما عرفان های منفی یقینا گونه گونه و متعدد و به مقدار زاویه انحراف از اون عرفان مثبت، از اون روح کلی عرفان مثبت ما تعدد و تمیز خواهیم داشت. خب این هم یک مقدمه. بحث دیگر که بعنوان مقدمه عرض میکنم خدمت عزیزان، بحث ساحت‌های این بحثه. بحث رو ما گاهی میتونیم به صورت تئوریک و نظری مطرح کنیم، گاهی میتونیم به صورت عینی و عملی در نظر بگیریم. اگر نگاه ما نگاه عینی و عملی بود، قهرن نگاه تاریخی است. با یک تراثی روبرو هستیم از رفتارها، گفتارها، کردار، افکار که از میان عرفا و در میان عرفا وجود داشته. حالا این رو میخوایم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، چه بخشی منفی است، چه بخشی مثبت. اگر نگاه ما عینی و عملی بود و قهرن نگاه تاریخی شد، باز قابل تقسیمه که ما نگاه به گذشته داشته باشیم یا نگاه به حال و آینده. اگر نگاه ما به گذشته باشد، دسترنج ما حاصلش توصیفه. اما اگر نگاه به آینده داشته باشیم، دسترنج ما حاصلش هم میتواند توصیف باشد بر اساس حدس که در آینده چه اتفاق می افتد، هم می تواند توصیه باشه که حالا چه کار باید کرد، چجور باید رقم زد آینده رو در این زمینه. از دیدگاه دیگر بحث رو می توان تطبیقی در نظر گرفت، بین الادیانی، بین المذاهبی، یا نه عرفان اسلامی با عرفان های نوظهور. اون چه که وقت من به من اجازه میده و سواد من در حد او قد می کشه و مورد نظر است در این بحث، بررسی عرفان مثبت و منفی در ساحت عرفان اسلامی با دیدی تاریخ نگران است. من اینجا دارم بحث میکنم، تو بخشای دیگه بعضا نه تخصص دارم و نه وقت به من اجازه میده بر فرض تخصص. یعنی در حقیقت ما مقصودمون بررسی تراث عرفانیمونه، تراث به معنای عام، مکتوبات، رفتارها، افکار، و از این دیدگاه داریم بحث رو پی میگیریم. مقدمه دیگر که حالا مقدمه آخر من باید باشه، قبلا هم من این رو در جای دیگر در مراکز دیگری عرض کردم، واژه عرفان 5 تا اطلاق دارد. باید ببینیم از این اطلاقات کدام رو مد نظر داریم. عرفانگاهی اطلاق می شود بر اون چه که متن عمل است، رفتارهایی که از یک سالک به عنوان سیر و سلوک سر می زند، که این رفتارها جامعه کلی هم ندارد از نظر فلسفی، یعنی در مقوله های مختلف. یه نماز شبی که سالک برو پای می فشورد، یا سمت یا جو، هر کدام اینها داخل در مقوله است. خود نمازی امر ترکیبی است از ده ها مقوله. خب این یک معنای عرفانه. میگیم فلانی اهل عرفانه، یعنی اهل رفتارهای سلوکی خارجی، چه بسا سواد هم نداره. ما در میان عرفا کسانی رو داشتیم که اینها به بی سوادی مشتهر شدن. حبیب اعجمی در تذکرة الاولیاء عطار آمده، اعجمی گفتن چون سواد نداره. گاهی نه، عرفان اطلاق بر عمل و اونچه که متن عمل سلوکیست نمیشه، اطلاق بر علم میشه. این دو صورت دارد، یا این علمی که عرفان بر او اطلاق میشود علم حضوریست، علم شهودیست، یا علم حصولیست، در محدوده یه فکر و تفکر است. اگر علم حضوری باشد دو گونه است، یا دانشی است که محصول کمال است، یا دانشی است که محصول سلوک است. توضیح مطلب این است: انسان سالک ادراکاتی دارد که این ادراکات حضوری است، حصولی نیست، شهودی است. این انسان سالک وقتی به کمال میرسد یک ادراک شهودی دیگری دارد که سنخش با ادراکات گذشته متفاوته. به تصریح همه عرفا یک سنخ دیگری از ادراک است که محصول کمال است، محصول سلوک نیست. اگر عرفان اطلاق بشود بر آنچه که علم حضوری است، از این دو بیرون نیست، یا علمی است محصول سلوک، یا علمی است محصول کمال. اگر اطلاق شد بر آنچه که علم حصولی است، این هم دو صورت دارد: یا علم حصولی عرفان عملی است، یا علم حصولی عرفان نظری است. نماد اول یعنی علم حصولی عرفان عملی در حوزه های علمیه کتاب منازل الصائرین مرحوم خواجه بوده. کتاب منازل الصائرین تقریبا تک کتاب مورد تدریس و تدرس در گذشته. در سده ما 4-5 تا کتاب دیگه هم مطرح شد، مثل سیر و سلوک مرحوم بحرالعلوم، مثل لب اللباب سیدون الاستاد، مثل الطریق الی الله مرحوم شیخ حسین بحرانی، مثل بحر المعارف مرحوم صمدانی. اینا شد کتاب هایی که توضیح می دهد علم حصولی عرفان عملی را. علم حصولی عرفان نظری در حوزه ها معمولا با 3-4 تا کتاب شناخته می شده، از تمهید القواعد ابن ترک شروع می شده به فصوص ابن عربی و بعد به مصباح الانس جناب ابن حمزه فناری، بعد هم فتوحات ابن عربی. در این بحثی که من خدمت عزیزان ارائه می کنم، من چندان خط کشی نکردم بین این اطلاقات پنجگانه عرفان. نه وقت به من اجازه داد، نه صلاح دیدم حالا در این مرحله بخوام این خط کشی رو داشته باشم. من تراث رو در نظر گرفتم و تراث رو به معنای عام در حقیقت در نظر گرفتم. اونچه که محصول فکر و اندیشه حقیر بود در این بحث و من رو کاغذ آوردم، در تفاوت‌های عرفان مثبت و عرفان منفی 25 مطلبه که خدمت عزیزان عرض می‌کنم. حالا بعضی شاید راجع به توضیح داشته باشه، الحمدلله مخاطب من فرهیخته است، بخشیش هم شاید احتیاجی به توضیح اصلا نداره. حالا در بخش سوالات و پاسخ ها هم اگر سوالی بود که بنده جوابشو بلد بودم در خدمت عزیزان و سروران هست. خیلی اینا رو تقسیم بندی نکردم، میتوانستم تقسیم بندی بکنم، مخصوصا تقسیم بندی نکردم که تقسیم بندیش رو به ذهن مخاطب وا بگذارم. من این 25 مورد رو و 25 مصداق رو خدمت عزیزان قرائت میکنم. اول عرفان مثبت در مقابلش عرفان منفی ذکر میشه. عرفان مثبت یک، از شریعت شروع میکند، با شریعت پیش میرود و با شریعت میماند. این عرفان مثبت در مقابل عرفان منفی، یا اصلا از شریعت نمی آغازد، یا با آن پیش نمی رود، یا با آن نمی ماند، از آن گذر می کند. این شخص عرفان منفی است. یک عرفان مثبت عرفانی است که شرع محور است، شریعت محور است، شدید در حدی که گاهی انسان احساس می کنه افراط داره صورت می گیره. مثلا گفتن به فلان عارف، گفتن در فلان گوشه عارفی است، با چند نفر حرکت کرد رفت به دیدن او، نزدیک او که شد از دور او رو دید، دید این آقا به طرف قبله آب دهان انداخت، برگشت گفت این اگر ادب شده بود، اگر عارف بود، سالک بود، آب دهان به سمت قبله نمی انداخت. در این حد از شریعت می آغازد، با شریعت پیش می رود و با شریعت می ماند. اما عرفان منفی این چنین نیست. یا اصلا از شریعت نمی آغازد. بحث ما در سنت خودمونه، ولی در عرفان های نوظهور که دیگه این بسیار مشهور و مشهوده. یا با شریعت پیش نمی ره، یا از شریعت گذر می کنه. نماز نمیخونه، میگی چرا نماز نمیخونه؟ میگن این عارف کامله، کسی که واصله که نماز نباید بخونه. خدا فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا یقین نیامده عبادت کن. این به یقین رسید، اونم حق الیقین، عبادت نباید بکنه. این گذر از شریعت است. دو، عرفان مثبت به عالمان دین و فقها که اهل عرفان نیستن بدبین نمیشود. اما عرفان منفی به عارف، به فقها و به عالمان دین بدبین میشه و احیانا بی‌اعتنایی یا کم اعتنایی میکنه. خدای رحمت کند مرحوم عاشق محمد بهاری رو، عارف بزرگ همدانی ما که قبرش هم در بهار همدانه، مشهور هم است به اینکه کسی به زیارت قبرش بره پذیرایی میشه، تجربه هم شده همین دوره. بزرگوار در کتاب تذکرت المتقین به صراحت نوشتن اول مصیبتی که دامن سالک رو میگیرد اگه دقت نکنه این است که به عالمان دین و فقها بدبین میشه. حالا کشفی، شهودی، خواب خوشی، علم غیبی، اطلاع از ضمیری، دیدن صورت برزخی براش پیش آمده و میدونه این فقیه از این معارف بی‌بهره است، در نظرش خرد جلوه میکنه، این عرفان عرفان مثبت نیست. سه، عرفان مثبت تخصص فقیهان را ارج می نهد و بر تقلید از مرجع اعلم تأکید می ورزد. تقلید محوره. اما عرفان منفی یا تخصص فقیهان را ارج نمی نهد، یا اصلا اهل تقلید نیست، یا اهل تقلید از اعلم نیست. و من فراوان دیدم کسانی که مرید یا آقایی هستن، حالا فضلکی هم دارد، علمکی هم دارد، اما از او تقلید میکنه. این منفیست. خدای رحمت کنن مرحوم آیت الله بهجت رو، کسانی بهشون مراجعه میکردن میگفتن آقا ما میخواییم اهل سیر و سلوک بشیم. من بودم شاهد. فرمودن راست میگی؟ میگفت بله. فرمودن رساله مرجع تقلید تو بگیر، از اول تا آخر عمل کن با اخلاص. اینم آخرش اضافه میکرد، با اخلاص. چهارم، عرفان مثبت مفاهیم دینی را مانند عزلت، ذکر، سیاست درست معنا میکند. عرفان منفی مفاهیم دینی را غلط و ناقص معنا می کند و مطرح می کند. ما سالک و عارف غارنشین و کوخنشین کم نداشتیم، بریده از خلق، بریده از جامعه. چرا؟ می گفتن ما داریم عزلت می گیریم. خب در دین ما عزلت معنای صحیحش کن فیهم ولا تکن معهم، در بین خلق باش، با اونها نباش، دلت، قلبت، روحت جای دیگری باشه، اما باید با مردم باشی. اساتید اهل معرفت به صراحت فرمودن اگر مردی زن نگیرد یا زنی شوهر نکند به کمال هم برسه بازم ناقص. همین مقدار که از سنت نبوی دور شده به همین مقدار نقص دارد. خب ما یکی از مشکلاتی که در کتاب‌های عرفانی به وفور می‌بینیم بد معنا شدن مفاهیم دینی است. من نمی‌خوام تو این 25 مورد مصادیق ذکر کنم، چون وقت باید دو سه جلسه خدمت رفقا باشیم، نمیشه، وقت به ما اجازه نمیده بخوام مصادیق ذکر کنیم، ولی موج میزنه در تذکره‌های اهل تصوف و عرفان که حالا طهارت رو معنایی می‌کنن. اصلا این معنا قابل قبول نیست. عزلت رو معنایی میکنن، پاکی رو معنایی میکنن و قناعت رو معنایی میکنن. اصلا گاهی آدابی در این زمینه دارن که حالا ما در خانقاه چجور زندگی کنیم، با تکدی، چه نوع تکدی، به چه کیفیت، حالا برای اینکه نفس خودمون رو خار کنیم. خب این عرفان منفی است، درست اگر انجام بشه عرفان مثبته. امام صادق علیه السلام به محمد ابن مسلم رضوان الله تعالی علیه فرمود تو همه چیزت خوبه. خب محمد ابن مسلم از بزرگان اصحاب صادقینه، خیلی بزرگه. در روایت داریم لولا هؤلاء الاربع لن هدمت یا لن تمست آثار النبوه، ای چارتا نبودن اکثر روایات نبود. حضرت به محمد ابن مسلم فرمودن که تو همه چیز خوبه، اخیراً یه مقداری نخوت و تجبر پیدا کردی، یه کاری بکن. بزرگ قبیله بود، فردا دیدن کنار قبر رسول خدا یعنی بیرون مرقد مطهر طبق خرما گذاشته، خرما میفروش. آمدن اصحاب قبیله که آی چه کاریست، آما تو که پولداری وضعت خوبه، خرما. فرمودن نه، مولای من به من امری کرده باید اتیان بشه. یه چند روزی خلاص خورما فروخ، شغلی که اون زمان شغل پستی به حساب میمد برای مثل محمد ابن مسلم. حضرت بهش پیغام دادن بعد از چند مدت بس دیگه، خوابید اون نخوت، خوابید، بس دیگه. این تکدی نیست، این مبارزه با نفس، این درسته، اما یه کشکول دستم بگیرم تو خیابونا بگردم گدایی کنم، تکدی رو بعضی فقها ها حرام میدانن در غیر ضرورت شدیده. خب این بد معنا کردن مفاهیم دینیست. پنجم، عرفان مثبت با بخشی از دین بخشی دیگر را نفع یا کمرنگ نمی کند، ولذا در عرفان مثبت عرفان در کنار حماسه می نشیند، حماسه در کنار عرفان می نشیند، اما در عرفان منفی چنین نیست. بخشی از دین بخشی دیگر رو نفی میکند یا کمرنگ میکند. و خب مصادیقش فراوان دیده شده. ما الان در پاکستان متدینینی داریم، تعدادشون هم بسیار فراوانه. خدا رحمت کنه شهید عارف نقوی رو، به خود من گفت اینا اهل سجاده، یعنی هیچ کاری به اینکه حکومت چه میکنه، آمریکا اونجا چی کار میکنه، طالبان چی کار میکنه، کاری به اینها نداره. یعنی این آمده باطنگرایی رو، دین رو گرفته، اما جهاد، حماسه، شهادت، این از دست رفته. این شاخص عرفان منفیست. عرفان مثبت چنین نیست. صاحب دعای عرفه ایجاد کننده نهضت عاشوراست، حسین ابن علی ابن ابی طالب، همونی که تو لیلت الحریر 710 نفر رو گردن زده، همون شب نماز شب خونده، امیرالمومنین علیه السلام. اینها معیارهای ما هستند. شش، عرفان مثبت تأویل گرایی افراطی ندارد و ضوابط تأویل را رعایت میکنه. یقینا دین ما داره باطنه، یقینا تأویل حق است، اما ما در عرفان آنگاه که به مشکل برخورد میکنه تأویل گرایی افراطی میبینی که واقعا بعضی از اینها اصلا قابل توجیه نیست. عرفان مثبت چنین نیست، ضوابط تأویل رو رعایت میکنه. خب فرصت نیست برای عزیزانی که اهل مراجعن، مرحوم آیت الله معرفت مقاله ای دارن، در اون مقاله 5 شاخص برای تأویل صحیح باز شمردن. عزیزانی که میخوان مراجعه میکنن که تأویل ضابطه داره مثل تفسیر، فرق نمیکنه، و این 5 ضابطه کاملا حق است. ایشون خیلی درست اونجا قلم زده، عرفان مثبت این ضوابط رو رعایت میکنه در تأویل. مثلا عرض میکنم ارتباط ظاهر و باطن رو قطع نمیکنه، میگه باطن قرآن باید با ظاهر مرتبط باشه، تأویل باید با ظاهر ارتباطش حفظ بشه، اما در تأویل گرای افراطی این چنین نیست. بر همین اساس 7 عرفانگرایی مثبت نصوص شریعت رو توجیه نمی کنه. اما عرفانگرایی منفی، عرفان من چرا؟ نصوص رو توجیه می کنه. یک کتاب یکی از آیون متصوفه نوشته، در ایران چاپ شده به نام رفع شبهات، کتاب کوچکیست. کتاب رو من خوندم، حاشیه هم بهش زدم. در اون کتاب فل جمله داره جواب میده بعضی از اشکالات، و یکی از اشکالاتی که اونجا مطرح میکنه این است که خب صوفیا میدونید سیبیل میگذارن میاد رو دهانشون، لب بالا لب پایین میبوشانه. میخواد به این اشکال جواب بده که خب سنت پیغمبر این بوده نوک سیبیل باید قیچی بشه، لب نباید با شاره پوشیده بشه. میگه جد مرحومم فرمود اولا دینی را به مویی نبستن. این میشه توجیه، یعنی چی دینی را به مویی نبست؟ پس فردا ما فتوا بدیم خانوما بی حجاب بیان بیرون، بگیم آقا دینی را به مویی نبستن. میگن بعضی از خانوما میگه بد حجابن، میگه بابا این 4 لاخمو ما جهنم نمیریم، رجایشون خیلی قوی است. این توجیه سنت رسول الله قص شارب بوده، این سنت در میان همه مذاهب، توجیه کنم بگم آقا دینی را به مویی نبستن. عرفان مثبت این گونه نیست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، میفرمودن مرحوم آقای قاضی در نجف اونقدر به مستحبات اعتنا داشتن که مخالفین ایشون میگفتن این صوفیه این کارا رو میکنه ظاهر فریبی، وگرنه مگه میشه یک عالم دین یک مسلمان اینقدر سنتگرا باشه؟ نصوص رو توجیه نمیکنه، طبق نصوص عمل میکنه. 8 عرفان مثبت مبدع تصوری و تصدیقی سلوک را، عرفان مثبت مبدع تصوری و تصدیقی سلوک را فقط کشف صحیح سنجیده شده در میزان میداند. چون میدونید ما در عرفان مبدع تصوری و تصدیقمون کشفه، عارف با کشف کار میکنه، اما کشف صحیح، کشف صحیح کشفی است که عقل، نقل و کشف معصوم رو پشتوانه دارد. عقل، نقل و پشتوانه معصوم رو، حالا علی سبیل من الخلوف، گاهی هر سه هست، گاهی دوتاش هست، گاهی یکیش هست، ولی بالاخره یکی از این سه رو پشتوانه داره. عرفان مثبت از این مبدا تصدیقی نمیگذره. اما عرفان منفی چی؟ گرایشات و عقاید فردی، گرایشات و عقاید گروهی و احیانا مذهب، مذهب باطل در اشتخالت داره. چه بحث مفصلی شاید نیاز داشته باشه. عرفانی که ما در میان عارفان و سالکان داریم در بخش تئوریک شاید 80-90% برگرفته از حدیث، علم الحدیث. همون انحرافاتی که در علم الحدیث وجود داشته بعضا کشیده شده به عرفان. یه نمونه من عرض بکنم، یه سوال مطرحه که خدای متعال قبل از اینکه عرش را بیافریند کجا بود؟ الرحمن علی العرش استوا، خدا رو عرش مستوی است. حالا قبل از خلقت عرش کجا بود؟ یک سواله. قبل از خلقت خدای متعال بر چی مستوی بود؟ اهل سنت یه روایت مجعول دارن، اون روایت این است که کان فی هوا، خدا در هوا بود. لا فوقه هوا ولا تحته هوا، نه بالاش هوا بود نه پایینش هوا بود. این روایت مجعول شده دستمایه یک مطلبی که محیی الدین رو پرورونده تحت عنوان حقیقت هواییه. همین سوال در فرهنگ شیعی از ائمه ما شده که خدا قبلا یخلق الخلق کجا بود؟ عین کان ربنا قبلا یخلق الخلق. امام فرموده سوال تو غلطه، اصلا جواب نمیخواد، چون خدا عین بر نمیداره. اصلا عین، کیف، متا، اینا در مورد خدا بی‌معناست. خب ببینید، حدیث کشیده شده به عرفان، این عرفان رو به سمت منفی بودن میکشد. در حقیقت گرایشات فردی، عقاید مذهبی، عقاید گروهی، اینها میاد دخالت میکنه و مشکل ایجاد میکنه. خب نهم، عرفان مثبت از آداب من عندی به دوره، اما عرفان منفی به شدت گرفتار آداب من عندی است. مستحضری، فیلسوفان، فقیهان، متکلمان، اینا گروه های علمی جامعه هن. به تعبیر مرحوم شهید مطهری، اینها فقط بعد علمی دارند. به عرفان و تصوف که میرسیم، در کنار این بعد علمی ما یک بروز اجتماعی داریم که حالا جاشون خانقاه، هیکلشون طیلسان و احیانا کشکول و تبرزین و چیزی که حالا. خب متاسفانه در این بروز اجتماعی ما آداب منندی فراوانی داریم که اینا بعضا هیچ گونه سندیت عقلی یا شرعی ندارد، صرف یک ادب من درآورده است. عرفان مثبت از اینها به دوره، حواسش جمع. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، ایشون سجده های طولانی داشتن، گاهی 3 ساعته، قبل از سجده، بعد از سجده، چند بار محکم دست میگیشیدن به پیشونیشون، ولذا تا آخر عمر عکسای ایشون هم هست، ایشون جای سجده ندارن، اینقدر از تظاهر به دوره. حالا من نمادم بشه یک گیسوی بلند تا وسط کمرم، یک سیبیل آویزون، یک تبرزین و امثال ذالک، که حالا یک کلاه 8 ترک، هر ترکش به یک جای عالم نشانه ده. آداب من عندی است. مسلمان امامه به سر دارد، مخصوص روحانیت هم نیست، امامه مال مسلمانه. الامامت و تیجان الملائکه، پیغمبر فرمود میخوای بری به سمت دین حد اکثری، امامه به سر بگذار، نه کلاه 8 ترک. این آدم من اندیست که فراوان ما نداریم در عرفان مثبت. دهم، در عرفان مثبت به سلسله اعتقاد نیست، یا لااقل او رو ضروری نمی بیند. اما در عرفان منفی به سلسله اعتقاد کامل داره. ببینید ما در علم الحدیث خب مطلبی داریم تحت عنوان اتصال سند. سند اگر متصل باشد، منفصل نباشه، میگیم این سند سند خوبی است. اگر این اتصال تعداد وسایطش کمتر باشه، میگیم خوبتره، لذا قرب الاسناد مینویسه مرحوم برقی. گمان کردن در عرفان باید چنین چیزی باشه، یعنی باید سلسله باشه، از من شروع بشه برسه به پیغمبر. وقت بعضی جا سلسله کم آورده، بافتن، ساختن، افرادی رو درش داخل کردن که در اون مقام و شأن نبودن، لذا مجبور شدن خرقه درست کنن، خرقه رو براش اقسامی درست کنن، خرقه ارشاد، خرقه غیر ارشاد. خب چرا در عرفان مثبت ما چنین التزامی نداریم؟ من از آقازاده مرمای قاضی خودم شنیدم، از آسمم دستن ایشون فرمودن، من یه موقع از پدرم مرمای قاضی پرسیدم آقا استاد شما کی بوده؟ گفتن آزاد احمد کربلایی. گفتم استاد ایشون کی بوده؟ گفتن ملا حسین قلی همدانی. گفتم استاد ایشون کی بوده؟ گفتن آزاد علی شوشتری. گفتم استاد ایشون کی بوده؟ گفت چی کار داری تو؟ میخوای برای من سلسله درست کنی؟ با همین ده میخوای برای سلسله درست کنی؟ من خدمت رسول الله بهجت رسیدم، همین مشهد از کربلا برگشته بودیم خدمت ایشون رسیدم. گفتم آقا یه آقایی در قم پیدا شده کتاب نوشته و این بزرگان سلسله نجف رو نقد کرده. فرمودن چه نقدی؟ گفتم نقدش اینه که اینها تشون منقطعه، میرسن به اون فرد جولا و اون فرد جولا نه معلومه کی هست کی نیست، به کی متصله. ایشون سه تا جواب داده. فرمودن اولا ما به مکتب دعوت میکنیم نه به افراد، یک. ثانیاً اونها احتیاج به سند نداشتن، اینایی که تو این عرفای نجف بودن سند نه، هر کنون خودشون سندن، ملا حسین قلی سند، آستان احمد کربلایی سند. ثالثاً فرمودن اونها خودشون هم ادعای سلسله نداشتن، از تلمذ شاگردی پیش استادی و او پیش استادی و او پیش استادی انتزاع سلسله شده و گره سلسله در کار رو. اما بحث سلاسل در تصوف عالمیست، خب هیچ ضرورت عقلی یا دینی نداره. دوازدهم، در عرفان مثبت به دنبال شایسته سالاری هستن. یازدهم، اشتباه گفتم، یازدهم، در عرفان مثبت به دنبال شایسته سالاری هستن، اما در عرفان منفی به جای شایسته سالاری روابط نسبی و سببی جایگزینه. مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه وصی تعیین نکردن، مرحوم انصاری همدانی وصی تعیین نکردن، شاگرداشون هم با بحران روبرو شدن، اما احساس کردن حالا کسی که بخواد به عنوان وصی سلوکی تعیین کنن ندارن، تعیین نکردن. اما تو سلاسل تصوف اینجوری نیست. ای بابا مرد بچه، گاهی بچه 14 سالشه فراوان داری، یعنی از تکلیف نشده آقا شده قطب فرقه. این عرفان منفی است. روابط نسبی، روابط سببی، حالا این آقا داماد قطبه یا برادر قطبه یا پسر قطبه، اینا ارزش گذاری میشه. در عرفان مثبت شایسته سالاری مطرحه. خدا رحمت کن، مرحوم صاحب جواهر داشت از دنیا میرفت، پسرش فقیه بود، همه چشم داشتن پسرش رو معرفی کنه، فرمود بعد از من شیخ انصاری مرجع شماست. شایسته سالاری همونطور که در فقها مطرحه، در عرفان مثبت هم باید مطرح باشه. دوازدهم، در عرفان مثبت از مبالغه در شأن افراد دوری میشه. در عرفان منفی این مبالغه در حد افراد وجود، واقعا در حد افراد. شرح گلشن راز رو ببینید، چند بار از قطب خودش تعبیر میکنه به امام زمان و حجت خدا بر خلق. امام زمان تعبیر حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه. تذکره عطار رو ببینید، بیشترین مبالغات راجع به عبدالقادر گیلانی است. من دیدم تعبیراتی که ما این تعبیرات رو راجب پیغمبر به کار نمیبریم. این عرفان منفی است. شأن افراد باید رعایت بشه. مبالغه در شأن افراد در عرفان مثبت نیست، اما در عرفان منفی هست. سیزدهم، در عرفان مثبت مرزهای لازم و رعایه حفظ میشه، اما در عرفان منفی مرزها به هم. مثال بزنم، اسمت از دیدگاه ما مخصوص 14 معصوم. اسمت به معنای دقیقش که شامل خطا، سهو، نسیان هم بشود، اسمت از همه اینا. خب ما در عرفان منفی می‌بینیم مرزها به هم ریخته است، اما در عرفان مثبت نه. از روایات شیرین اهل بیت اینه، ایاک ان تنسب رجلا من دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. ایاک، بپرهیز کسی رو غیر از حجت خدا جلوی خودت بگذاری، هر چی گفت بگی چش، هر کاری کرد بگی چش، نه نقد کن، حرف بزن، بپرس، لااقل سوال کن، لااقل بپرس. جابر ابن یزید جوفی که آره بی‌نظیری است در اصحاب امام باقر، از اصحاب سره، همونیه که امام باقر 70,000 حدیث بهش یاد داده، فرموده یکیشو بگی لعنت خدا پیغمبر ائمه همه بر تو باد. 70,000 اومد پیش امام صادق، من سینم تنگ شده چیکار کنم؟ فرمود برو صحرا چاه بکن سرتو، بکن تو چاه احادیث رو به چاه بگو. یعنی حالی مثل حالت امیرالمومنین. ای جابر ابن یزید جوفی میگه من اومدم خدمت امام باقر، گفتم آقا من تازه اومدم مدینه، از من میپرسن من انت، تو از چه قبیله ای هستی؟ چی بگم؟ حضرت فرمان بگو انا هاشمی، من هاشم. ببینید امام باقره داره بهش دستور میده اگر از تو پرسیدن به چه قبیله ای نسبت داری بگو من هاشمیم. از امام سوال میکنه، گفت واقعی دروغ نیست؟ گفت من هاشمی نیستم. فرمان کسی با کسی مدتی، با کسانی مدتی مراوده داشته باشه از اونها حساب میشه، نه دروغ نیست. یعنی سوال میکنه، میپرسه وقتی برای شوهر هست از امام معصوم. حالا ببینید در بعضی از این فرق اصلا که نه، اگر بخوای مطلبی رو بفهمی داری اشتباه میکنی، و حال این که نه جای سوال دارد. 14 من عدد قاطی میکنم. ما در عرفان مثبت، عرفان مثبت از شطحیات به دوره، یا اگر شطحیاتی دارد توجیه نمیکنه، ماسمالی نمیکنه، ماله روش نمیکشه، میپذیره میگه غلط کردم اشتباه کردم. اما ما در عرفان منفی این چنین نیست، گرفتار شطحیاتن، توجیه هم میکنن، توجیه هم میشه. خب وقت من کمه، من مجبورم سریعتر بخوانم. 15 عرفان مثبت عرفان رو عام و همه را قابل آن میداند، هر انسانی میتواند به کمال برسد. اما در عرفان منفی نگاه، نگاه آپارتایدی است، نگاه، نگاه تبعیض آلوده. میگه عرفان یه افراد خاصی، استعداد خاص، ویژگی های خاص، مال همه نیست. تو عرفان مثبت چنین نیست. خدا رحمت کند استادم و معلمه تهرانی میفرمودن راه عرفان جاده اصلی بوده، از بس مردم نرفتن شده جاده حاشیه‌ای، یعنی جاده اصلی دینه، از بس رفته نشده شده حاشیه. من یادم یکی از شاگردان ایشون یه موقع از ایشون پرسید آقا میشه ما هم به فنا، بقا، کمال برسیم؟ ایشون فرمودن مگه آنها که رسیدن از خانه عمه جانشون آوردن؟ تعبیرش یعنی عمومی است. بله همت میخواهد، اخلاص میخواهد، استاد میخواهد، هر چیزی لوازم خاص خودشو داره. من بخوام اول پزشک جراح این شهر بشم، بعد راهی رو برم، بعد جونی بکنم، بعد زحمتی بکشم، حالا میخوام برسم مسیطر بر ملک و ملکوت بشم، خب یقینا بعد راهی برم، جانی بکنم، نماز شبی میخواد، جویی میخواد، صومی میخواد، اطاعتی میخواد، طبیعی است. ولی برای همه این استعداد هست، اما در عرفان های منفی چنین نیست. خب 16 عرفان مثبت مرتبت عرفان رو حفظ میکنه، جایگاه عرفان رو حفظ میکنه. اما عرفان منفی عرفان رو فرو میکاهد به اخلاق، یا حد اکثر اخلاق عرفانی، و این کار صحیح نیست. این که به نام عرفان به کام اخلاق، این انحرافه و متاسفانه زیاد هم شده. ما در عرفان مثبت تأکید داریم که مرتبت عرفان حفظ بشه، جایگاهش محفوظ بمانه. تو عرفان های منفی چنین نیست، بسیار عرفان تنزل میکنه. حالا تو عرفان های نوظهور و بیگانه که هیچی، سر از مسائل جنسی و مسائل اباحه‌گری در میاره. 17 عرفان مثبت به دنبال فنای نفس است. این 17 رو از مرحوم آیت الله انصاری همدانی من به ارث دارم، ایشون می‌فرمود عرفان مثبت به دنبال فنای نفس است. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. اما عرفان منفی به دنبال تقویت نفس و آثار این تقویت، حالا بتونم اظهار کرامت کنم، بتونم یه عصا دستم بگیرم یه متر رو هوا بنشینم زیرم خالی باشه، بتونم تصرف در دیگران کنم، بتونم یه اخبار غیبی کنم، یه اظهار کرامتی کنم، حرف عرفای مثبت، عرفای عالی مقام در مورد کرامات چیه؟ میگن الکرامات حیض الرجال، کرامت ناپاکی مردان خداست، یعنی در ضرورت ازشون صادر میشه، اصلا ضرورته، گاهی بی اختیار صادر میشه. بنابراین است که عالم آنگونه که خدا میخواهد رقم بخوره و پیش بره. نوزدهم، چندم؟ هجدهم. عدد رفت. مورد دیگر. خب در عرفان مثبت ما بر فهم صحیح و بروز از مذهب تأکید داریم. رو کلمات دقت میکنم، در فهم صحیح و بروز از مذهب تأکید داریم. اما در عرفان منفی چنین نیست. بروز نیست، منقولات گذشتگان رو وحی منزل میبینه. خدا رحمت کن مرحوم شهید مطهری رو، فرمودن عرفا به مانند فقها موفق نیستن. یعنی اون کاری رو که فقیه در مستندسازی آموزه های فقهی و گزاره های فقهی به دین انجام داده، یک صدم او را اهل معرفت انجام نداده. تو یک واو و فاء روایت میبینی فقیه داره دقت میکنه، یه روایت میبینی شش ماه روش درس خارج گفته، اما یه روایتی مثل قرب نوافل و قرب فرائض 40 صفحه مطلب راجبش نداری. فهم بروز اینکه چون ما قائل به اجتهادیم، هم در ساحت شریعت هم در ساحت طریقت فرق نمی‌کنه. در ساحت شریعت فهم بروز داریم، اما در ساحت طریقت نه، فهم بروز نداریم. خب مورد بعد چندم شد آقای غلامی؟
19.
عرفان مثبت در فهم مذهب صحیح تأکید دارد، اما عرفان منفی چنین نیست. حالا یا میگه مذهب عاشق ز مذهب ها جداست، بگونه ای فرا مذهبی بلکه فرا دینی عرفان رو مطرح میکنه، اونم به معنای غلطش، و به هر حال روی این تاکید نداره، عرفان رو صلح کل میدونه. همه بیان. ما الان در آمریکا رئیس فرقه داریم که نماز نمیخونه. در ایران رئیس فرقه داشتیم که به جرم بعضی از اعمال شنیع اعدام شده. این همون عرفان منفی است. نه، عرفان مثبت این چنین نیست. 20 عرفان مثبت عرفان رو مقدمه یه هیچ چیز جز خدا نمیداند. شعارش شعار ابن سیناست، من آفر العرفان للعرفان فقط قال به ثانی. عرفان رو برای عرفان هم بخوای مشرکی. عرفان منفی این چنین نیست، عرفان رو مقدمه اموری دیگر، یا امور بی ارزش، مرید بازی، جمع مال، جمع شهرت، کسب شهرت، یا امور کم ارزش مثل تقویت نفس، مثل رسیدن به احیانا کشف و کرامات. عرفان و مثبت چنین نیست. 21 عرفان مثبت به عقل بها میدهد و از تحلیل های عقلی و دقت های صاحب نظران لااقل در مقام تبیین استفاده میکنه. لااقل در مقام تبیین. صاحب نظران مثل کی؟ مثل ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه، مثل ابن سینا. بعد از نوشته شدن نمط عارفین همه اهل معرفت گفتن دست مریضان باریکلا، با که ابن سینا یکی مشایی است. حالا استاد ماتل و جوادی آمالی معتقدن این اواخر تمایلات عرفانی پیدا کرده. حالا جناب آقای دینانی معتقد نه، اصلا ابن سینا که انا عارفم بوده. ولی به هر حال اونجا که مطرح اینه، ابن سینا یکی مشایی است. حتی مرحوم شهید مطهری معتقدن بعضی از کنایه های تند حافظ به ابن سینا است، که حالا تو که میخوای در مدرسه درس عشق بخوانی مثلا، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد مثلا. اما اهل معرفت استفاده میکنه تو عرفان مثبت، تو عرفان منفی از عقل گریزانه. پای استدلالیان را همه جا چوبین میبینن. از جمله تورن وراء تور العقل سوء استفاده میکنن. از جمله تورن وراء تور العقل سوء استفاده میکنن. تو عرفان مثبت چنین نیست. آما مرزا قمشه ای چنین نیست. آمیزا هاشم آملین چنین نیست. مرم علامه تاوتوی چنین نیست. مورد بعد، در عرفان مثبت بر کمال استاد یا لااقل مجاز بودنش از طرف انسان کامل تأکید دارن. میگن استاد باید کامل باشه. کامل در عرفان دو تا اصطلاح دارن، کسی که اسفار اربعش تکمیله یا کسی که لااقل به فنا و بعد به بقا رسیده. بر این تأکید میگن اگر کامل به یکی از این دو معنا نیست که اسفار اربعش تکمیل باشه یا لااقل به فنا آخر سفر اول رسیده باشه، لااقل باید از طرف انسان کاملی مجاز باشه. مثل مرحوم آشخباس قوچانی از طرف مرحوم قاضی مجاز بود، با اینکه کامل هم نبود. فرموده بود من دستگیری کنم، فرموده بودن تو بگیر شاگرد قبول کن به عهده ما تربیت میکنیم، ما امداد میکنیم. اما در عرفان منفی اصلا چنین تأکیدی نیست متاسفانه. حالا یا مفهومن یا مستاقن، مهم اینه. یعنی یا اصلا بر کمال استاد تأکید نمی ورزن یا در تعیین مستاق دقت نمی کنن. پدر مرده، عرض کردم، پسر 14 ساله رو میگذارن به جاش. برادر مرده، برادرشو میگذارن. یا مفهومن تأکید نمی کنن یا مستاقن دقت نمی کنن. خب وقت من تمامه. در عرفان منفی این نظریه غلط تقریر میشه یا ناقص تقریر میشه. این که حالا در بسیاری از رشته های تصوف و عرفان ما سر از حلول در میاریم، سر از اتحاد در میاریم، سر از جهان خدایی در میاریم و امثال ذلک، مال همون غلط تقریر شدن این نظریه است. اما در عرفان مثبت چنین نیست. خدا رحمت کنه مرحوم استاد احمد کربلایی رو، تو 7 تا نامه میخواد به مثل مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی بگه اون چه که تو از وحدت وجود میفهمی نادرست است. درست نیست، این حرف عرفا نیست. یعنی بحث اونقدر دقیقه که مثل مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی مطلب رو گیر داره، مشکل داره. بعدهاش یکی از شاگردان مرموهای قاضی آمده ساعتها با او بحث کرده تا او مطلب رو گرفته و فهمیده. بحث بس سنگی نیست. تو عرفان مثبت بر این تأکید میشه. مثل مرموه آسان احمد میاد میخواد حتی ذهن آشمان دوسین رو درست کنه. تو عرفان منفی چنین نیست. اصلا مسئله جدی تلقی نمیشه. لذا سر از حرفها و مباحثی در میآورد که اصلا در شأن عرفان نیست. من به نظرم تو عدد اشتباه کردم، وگرنه تموم شد، ما چنتمون خالی شد. بله، عذرخواهم از این که طول کشید و من تون توندم صحبت کردم، مطلبم قابل نبود، ولی خب حالا شما تحمل فرمودید، عذرخواهم.
بله،
یقینا
بله، حتما آیدیم
می نویسم نخی بسیار بسیار
یعنی بزرگان فرمودن اگر کوچکترین شاهده دعوت به خود باشه، این اگر هم منعرف نباشن قدرت به نشاخ کشته خواهد شد. هم دستان قالب کسانی که ما اونها رو متصد به نفر معرفی میکنیم مشکل رو دارن، یا حداقل بخشی از آنها این شخص خیلی مهم نیست. در بین بیاناتشون وقتی انسان احساس میکنه که بنا و اینه که فرد خودش رو توسی اثبات برساند، این پاکیست که یه انسان بدونی که دیگا خبری از مرد رحمانی نیست. نقطه دوم که باز خیلی مختلفه هست، ادعای وساطت و ضرورت وجود واسطه در عرفان منفی بین انسان و خدا، بین انسان و معصوم، و متأسفانه این خودش موجب بسیاری از رفتارهای مشرکانی شده است. عارف میگه خدمت ما معصوم، شما میگید خودت که قابلیت نداری به هم معصوم حرف بزنی. اینجا استاد تو در نظر بیارم، وقتی ما نماز بخونیم چهره استاد رو، اینا بزرگترین آفات است که بزرگترین بلیه شرک رو بزرگترین بزرگترین کردیم.
خیلی لطف کردید. من راجع به نکته آخر های تیوری توضیحی بدم که حالا شاید نیاز به توضیح داشته باشید. در ارتباط با وساطت با خدا، خب معمولا هم همین رو میگن، میگن هیچ واسطه بین عبد و رب نیست. اما در ارتباط با استفاده از معصوم، یک تعبیری رو اهل معرفت دارن، حتی عرفایی که حالا ما عرفان اونها رو عرفان مثبت میدانیم، مثل مثلا مرحوم بحرالعلوم، مثل مرحوم سلسله، مرحوم لاصق‌قلی همدانی و امثال ذالک. و اون تعبیرشون اینه که میگن به خاطر قوت اونچه که از امام معصوم سلام الله علیه نشر پیدا میکنه در بخشی از معارف علمی و عملی، گاه گرفتن اینها به صورت مستقیم توسط سالک مقدور نیست، یعنی باید یه مقدار ترقیق بشه و این کار رو استاد انجام میده، به این معنا که به صورت فیلتر عمل میکنه که میگیرد و میبخشد. اینو هم برام بحرالعلوم تصریح دارد. نمیخوان بگن انسان با امام زمان نمیتواند ارتباط مستقیم داشته باشه، این ادعا رو ندارن، ولی میگن خب همه با امام زمان ارتباط مستقیم دارن، به مقداری هم که کشش دارن میگیرن، درست؟ حالا اگر اون چیزی که داره صادر میشه در حدی قوی باشد که این کشش و این تحمل در وجود این نباشه، تعبیرشون اینه، میگن سالک بر شهپر استاد سوار میشه، سیر میکنه و لذا این لیاقت رو پیدا میکند که بگیرد. به نوعی این گونه وساطتگری رو بهش تصریح دارن و میپذیرن، مانعی هم ایجاد نمیکنن. مثلا مرموهای قاضی شاگرد دیدن به نام مرحوم آشمنطقی آمولی دیگه که از بزرگان تهران و بعد مرجع تقلید شد، استاد آقای جوادی، استاد آقای حسنزاده، خیلی آدم بزرگی است. ایشون مدتی از مرحوم قاضی تقاضا میکردن به من وردی ذکر یاد بدید من امام زمان رو ببینم. ایشون هم بهشون وردی یاد میدن، شب چهارشنبه تو مسجد سهله ملاقات میکنن با حضرت. حضرت تصمیم میگیرن بیان به طرف رو. هرچی امام نزدیک می شدن این تپش قلبش بیشتر می شده، در حدی که مثلا یه 10 متر که مانده بوده حضرت رو به قسمهای جلالیه قسم بده که آقا نزدیک تر نشید من می میرم. بعد که خدمت آقای قاضی فردا می رسن بدون اینکه گفته باشن چیزی، آقای قاضی می فرمان بعضی به ما اصرار می کنن ما می خواهیم ببینیم، اما وقتی می بینن طاقت ندارن. این که رؤیت ظاهریست، تو بنگر معارف باطنی را. آقای قاضی این توبنگر معارف باطنی را، یعنی همون وساطت کردن که حالا این مقدارش هم ظاهرا میشه قابل دفاع باشه. بله.
یا چه ما بدانیم چه نداریم حتماً همه اتفاق خواهد افتاد و نه تنها زواج مقدسی معصومی اینطور هستند همه و ابایی هستند مؤمنی صلحا در محد فیض پروردگار هستند برای چه برام را تناسب رفتند، ولی در مقام تشریعی در تشریح به خود برای معصومی اسلام
یقیناً واسطه. بله
ما حرم نتر از علی مسترزا که مشارف میشیم مستقیماً با خدا صحبت میکنم و خدا رفتیم امام مسیح رو شفیع من قرار بود.
بله
عجیبه. یعنی اون رابطه ما با خدا اون یا نزدیکتر از فقط هم همینطوره از رابطه ما با معصوم.
بله.
از اونجا از خدا رد میخوام اینجا شفیع ما قرار دید.
بله بله.
در این حال باور بشه باید از این صحبتی که مزمومه نیست و متصمی خیلی راهزن شده.
نظیر شایدی که ما در زیارت عاشورا داریم که ما به امام معصوم میگیم ما از طرف خدا داریم به تو سلام میکنیم، علیکه سلام الله منی، نه السلام علیکی آبا عبدالله. این دو تا مقامه. یه موقع السلام علیکی آبا عبدالله من دارم سلام بدم به امام حسین، یه موقع من میگم من بار سلام خدا رو به تو دارم به دوش میکشم، که این خیلی مقامه. علیکه سلام الله منی، سلام الله منی علیکه، اینه همینی که شما میفرمایید. ما نه همون احساس قربی است که انسان در مقام زیارت به خدای متعال میکنه در حدی که زبانش گویا میشه اینجور بتونه. خیلی خوب بود، من نوشتم آقای دکتر تکمیل شد. فرمودید استقرایی همین طوره، من یه فکری کردم. بفرمایید.
ظاهر من در این شاخه های عرفان زاله یا مرتبسه عرفان منفی تو سالک خودش رو به یک قناعت رو بشون در حال ارضایی میرسونه که داشت سالا میکنی شاید نماز مثلا از هر حیث ارضا شده باشون. و چطور میشه این توجیه در دوست ارضا نشده هنوز؟ یعنی چطور میشه در حال اون تمام اون رضایتی که از این عرفان زاله بوله تخلیهش کرد؟
درست. عرض کنم خدمتتون، ببینید ما در تکوین این گونه خدای متعال قرار داده که استامینوفن تبوره، درست شد؟ به قول آقای دکتر تو نظام علی و معلول اینجوری تعریف شده که این مایه یا این قرص تب میبرد. در روایات ما آمده که نفس مخالفت با نفس آزار داره، یعنی خود مخالفت با نفس، درست شد؟ این کاری که الان بعضی از این هندی ها میکنن هیچ سبقه دینی که نداره، طرف اصلا گاف برسته، مثلا خود مخالفت با نفس رو در جهان تکوین خدای متعال باعث تقویت نفس قرار داده. و تقویت نفس نوعی اعتماد به نفس، اطمینان به نفس، تمایز از دیگران ایجاد میکنه و این ارضا. منتها این ارضا ارضا ناقصه، ارضا کافی نیست. ولذا اگر با همین آقای آدم صاحب نفسی روبرو بشه، اون چرا که از او دارد میگیرد و میونه دستش خالیه. مثال عرض بکنم، آقازاده آقای انصاری همدانی هنوزم زنده هستن. ایشون میگفتن در همدان یه درویشی با من آشنا شد و این آدم عجیب غریبی بود. احمد آقاشون میگفتن، میگفتن از زمین میجوشید وقتی میخواست با من ملاقات کنه. بعدم که حرفش تموم میشد باز نبود، نیست میشد. یه روز این به من گفتش که احمد آقا من میخوام تو رو برم مکه، میایی بریم؟ گفتم من پول ندارم. گفت نه، از راه غیر عادی میخواییم بریم. گفتم من مانعی ندارم، فقط به پدرم بگم. گفتن باشه. گفت من به پدرم آقای انصاری گفتم که آقا این درویش فلانی این ما رو میخواد ببره مکه، ایشون فرمان مانعی نداره، فقط بیاد من ببینمش بعد برید. گفتن فردا تو خیابون منو دید. گفتم پدرم گفته بیا من ببینمت بعد بریم. گفت باش. به طرف خونه های انصاری حرکت کردیم. یه 30-40 متر مونده بودیم به خونه، ایشو وایساد. گفت من نمیام. چرا نمیام؟ گفت من نمیام. گفتم بخی چرا نمیای؟ گفت به خاطر اینکه این بابای تو خیلی قویه، من بیام هرچی دارم از من میگیره. رفت غیبش شد. گفتم من خدمت پدرم عرض کردم، آقای انصاری فرمودن که درست گفته، خوب فهمیده، هر چی داشت ازش میگرفتم، ولی چیزهایی که بهش میدادم شیرین تر بود. این برمیگرده به لایه های وجودی انسان. واقعا مخالفت با نفس و ریاضات بخشی آرامش میاره، اما این هم موقت هم ناقصه، کامل نیست. حالا چطور میشه اینو از او گرفت؟ با ارائه یک نسخه‌ای که بتونه رقابت کنه. ما این که میگیم تو عرفان اسلامی باید ایجابی کار کنیم، مرادمون اینه. من اگر بتوانم یک نسخه قابل رقابت تجربه شده در مقابلش بگذارم، یقینا اگر بخواد به کمال برسه و اهل کمال باشه، او رو کنار میگذاره و این میچسبه راه این.
یک مطلب رو خودم میخواستم عرض کنم، از هر دوستان سوال کنم که فکر میکنم لازم بیان بشه. منتظر بودم این دوستان شاید سوال رو کنم ولی سوال نشد. این تفاوت ها و اصولی که بیان فرمودید لطفاً برام استقراری که داشتی و نقل قول‌هایی که داشتید از برخی از عرفا و بزرگان، این شاور ایجاد می‌کنه، این تصور رو ایجاد می‌کنه که کسایی که خوب اطلاعاتی هم داشته باشن که این نقل‌ها به خود عرفای بزرگ و بنا که از بزرگان عرفان حساب میشه و بعضاً سردمدار عرفان هم هستن، مثل جناب محی الدین، جناب ملا صدرا و امثاله هم، این اشکالات بعضاً به خود همین افراد هم برمیگرده و قاعدتاً امثال شما نباید مخالفتی داشته باشید با این افراد. نقدتون تو صحبتها بیشتر به تصوف میخورد، به صوفیه و شاید بعضاً به تفکیک، ولی پرش اینجور افراد را هم میگیره. آیا شما مقصودتون میانه روی در عرفان بود، تعدیل در عرفان و نه افراد؟ که اون افرادی که نام بردم شاید افراد داشتن و لذا مثلا مورد 6-7-8 تعبیر گرایی نصوص شریعت را توجیه نمی کردن، مبدأ تصور تسلیه سلوک و چند مورد دیگه که اینها شامل اونها میشه به خاطر افرادشون بود، ولی مثلا سال عطایی الله مرحوم بهرانی که شما خودتون هم قبول دارید که ایشون خیلی متعادل بودن، این اصولی که میفرماییم در امثال ایشون پیاده میشه و کسایی که راه ایشون رو رفتن معتدل بودن و نه اینطور که هر بزرگ عارف مسلکی که در ظاهر با همین مسلک، یعنی ماها مسلک همین ایشون اینها رو داریم پیش میریم، باز شامل اونها هم نشه.
ببینید، نقدها دو گونه بود. برخی از نقدها به کلیت یک جریان تصوف یا عرفان رو برخورد می کرد، برخی از نقدها به پاره ای از عملکردهای دیگران. اون چی که شما اشاره فرمودید درسته، برخی از نقدها مثلا به بعضی از عملکردهای ابن عربی خب برخورد می کنه، مثلا تعبیرگرای افراطی و موارد متعددی ما در آثار ایشون داریم که مورد قبول نیست. پس در حقیقت دو جور نقد بود. من تفکیک نکردم، اولا گفتم من تقسیم نمی کنم، تفکیک نکردم. پاره‌ای از نقدها به کلیت یک جریان عرفانی گره میخوره، مثلا فرض کنید گلاب‌آبادیه اون بخششون، یا ذهبیه این بخششون، یا نقشمندیه اون بخششون، که من عرض کردم اگر میخواستم به مصادیق اشاره کنم یه دو سه جلسه نیاز داره، مواردم استخراج شده است، دارم موارد رو، وقت به من اجازه نمیده. نسبت به پاره دیگر از بزرگان و اساتیدی که حالا شما نام بردید، ممکنه به بخشی از عملکردهاشون بعضی از این عرفان ها، یعنی بعضی از این، لذا گفتم اگر ما بخوایم نسبت به آینده کاری انجام بدیم، هم توصیف از باب حدس هم توصیه است که چه باید کرد، اما نسبت به گذشته فقط داریم توصیف میکنیم. ما با یک تراثی روبرو هستیم، داریم این تراث رو نقد میکنیم. نقد یعنی بررسی. تو بررسی ببینیم بسیاری از این فرق تو کلیتشون مشکلات فراوانی دارن که به عرفان منفی دوچار شدن و اینها هم علی سبیل مانعت الخلوه دیگه، یعنی ممکنه یه فرقه 5 تا از اینا، یه فرقه 10 تا از اینا مختلف، اما سایر بزرگانی که حالا ما بهشون اعتقادی داریم کلیت مسیرشون رو نخواستیم نقد بکنیم، ولی خواستیم بگیم بعضی از این اشکالات به برخی از عملکردهای اونها ورود پیدا میکنه.
خیلی متشکرم از حضرت استاد و دوستان عزیز.